Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Selamun aleyküm. Ve sabahkum bil khair. Sallallahu ala seyyidina Resulillah ve alihi tayyibin tahirin el ma'sumin ve la suzaimat ala adaihim ecmaîn. Allahumme fe'lna cemiyel müşterilin ve rahmna bi rahmetik ya rahman. عرض شد که مرحوم ناینی بعد از این که بنا گذاشتن که قصد امتثال در متعلق خطاب جمع نمیشه، امکان نداره با قول خودشون و لبس نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، نمیشه تقیید زد و نمیشه به اطلاق، ایشان از راه متمم الجعل وارد شدن. البته دو وجه ذکر کردن که بعد مصلحت و غرض و ملاک و اینا، بعد ایشون فرمودن و تحقیق و پل مقام یعنی حسر و کیفیت و اعتبار به متمم الجعل ولا علاج له سوا ذلک، لا بد للمولا الذي لا يحصل غرضه الا بقصد الامتثال من تعدد الامر بعد ما لا يمكن ان يكون ان يستوفي لا يمكن ان يستوفي غرضه به امر واحد. ایشون قائل به تعدد جعل شدن در جایی که با جعل واحد نمیشه. این مسئله تعدد جعل هم از قبل از ایشان در مثل کفایه هم آمده، گفتن این هم درست نمیکنه، تعدد جعل هم کاری درست نمیکنه، اگر با جعل واحد نشود با تعدد جعل کاری درست نمیکنه و اشکال کردن به متمم جعل. مرحوم ناینی هم سعی کردن از این اشکال جواب بدن. اون نکته اساسی، حالا ایشون جوابش این، یعنی این مطلبی رو که ایشون در تقریب متمم جعل گفتن در حقیقت جواب از اون اشکالی هم هست که در مثل کفایه آمده. اون جواب رو میخواین حالا اول بگم بعد اشکال جوابم؟ طبق قاعده اول باید اشکال گفته میشد بعد جواب. حالا ایشون اول جواب رو دادن. فیحتال و یحتال فاعلش مولاست، هیله یعنی چاره، نه اینکه هیله در اینجا یعنی تزویر و فریب. فیحتال المولا فی الوصول لا غرضه، بله به امر فیحتال و لیس هذان الامران. نکته اساسیش اینه که این دو امر لیس ان ملاک یختص به کل واحد منهما، این دو تا امر دارای یک ملاک خاص خودشون نیستن، هر دو به دنبال یک ملاکن. این نکته اساسی که میخواد ایشون جواب بده اینه، هم خطاب اول و هم خطاب دوم یک ملاک واحد دارن. لیس کلون حتی یکون من قبیل الواجب فی واجب، از قبیل مثلا رکوع که واجبه در نماز که واجب، بل هناک ملاکون واحد، یک ملاک واحدی بوده. لکن لا یمکن ان یستوفا یا یستوفی اگر به مولا بزنیم به امر واحد، و من هادا و من هنا استرحنا علیه به متمم الجعل، چون اونا در کتاب ها اردن جعل ثانوی به امر ثانوی. ایشون میگه ما به جای کلمه امر ثانوی گفتیم متمم الجعل، نگفتیم امر ثانوی، چون وقتی گفتیم امر ثانوی امر اولی داره یه ملاکه، امر ثانوی داره یه ملاکه، وقتی گفتیم متمم نه دومی هم ملاکش همون اولیه، تکمیل ملاک اولیه. فعن معنا هو تتمیم الجعل الاول، نه اینکه دو تا خطاب باشه به دو تا ملاک. الذي لم يستوفي تمامه یا لم، بله لم يستوفي نوشته، لم يوفي به تمام غرض المولا، فليس للامرين الا امتثال واحد و عقاب واحد، و بذلک ما یندفع ما فی بعض الكلمات. این جواب بود، اشکال بعد ذکر میکنه مراد از بعض کلمات هم از اونی که در کفایه آمده، من علی من یقول به تعدد الامر. عرض کردم در کتاب کفایه عنوانش تعدد امر نه متمم جعل، این اصطلاح ناینی است که اسمش رو به جای تعدد امر گذاشت متمم جعل. به ما حاصله، این به ما حاصله، این اشکال کفایه است. به ما حاصله ان الامر الاول ان کان یسقط به مجرد الموافقه ولو ما عدم قصد امتثال فلا موجب الامر الثانی، دیگه نکته برای امر ثانی نیست. از لا یکون له موافقتون هی نزن، چون نکته ای نداره جایی. و امکان لا یسقطون فلا حاجت الی لاستقلال العقل هینه ازن. و امکان این امر اول لا یسقط لاستقلال العقل هینه ازن به اعتباره. بعد نشه الى آخر ما ذکره فی المقام، مراد از ذکر رو در اینجا حاشیه نزده، کاش که حاشیه میزد، عبارت کفایه رو میورد. این اشکال کفایه است، اصلا در کفایه عنوان تعدد امر قرار داده، لذا گفته اگر شما امر اول انجام دادی ساقط میشه نمیشه، اگر ساقط شد احتیاج به امر دوم نیست، اگر ساقط نشد معلومه این امر کافی نیست، باید امر کافی باشه مصلحت. و حاصل دفع ان الاشكال مبنی علی تخیل ان تعدد الامر انما یکون ان ملاک یختص بكل. بهتر تعبیر ایشان این بود، این تعبیر ایشان روشنه، حالا شاید مقرر خیلی میگه، من نمیگم تعدد امر، من میگم متمم چهر، نمیگم دو تا امره تا این اشکال پیش بیاد که امر اول ساقط، نه همین امر اوله. بعد عرفت انه لیس المراد من تعدد الامر ذلك بل لیس هناک الا. این تعدد الامر باز ایشون به کار برده، میگه ما نمیگیم تعدد امر، میگیم متمم جعل، یعنی همون جعل اول تمام میشه. چرا گفتیم متمم جعل؟ چون ممکن نبود با خطاب واحد با خطاب ثانی اونو انجام داد. الا لیس هناک الا ملاک واحد لا یمکن ان یصوفا به امر واحد. این کلمه واحد و تعدد کمی اون همونه، زائد بر اون نیست. این مطلبی است که مرحوم ناینی میگن مراد ما از تعدد از متمم جعل اینه. پس در حقیقت یک ملاک واحد بیشتر نیست، نه اینکه دو ملاک، دو امر، تعدد امر و دو ملاک. عرض کنم که این مطلبی که ایشون فرمودن که ممکنه تعدد امر به خاطر این باشه که مثلا ملاک کاملا با یک خطاب استیفا نمیشه، خب این مطلب ایشان درسته، اما تطبیقش تو ما نحنفی درست نیست، به خطاب واحد میشه قصد امتثال رو، اون تطبیقی که ایشون مطلبی که فرمودن که درست نیست. اما این مطلب با قطع نظر از این ممکنه دو خطاب باشه، دو امر باشه، اما مطلوب یکی باشه، این مطلب درسته. و اینی که ایشون گفته تعدد، مرادش هم تعدد دوتا نیست، ممکنه سه تا خطاب بشه، چهار تا خطاب بشه. نمیخوام تطبیق رو این مورد ایشان بکنم. ببینید الان بنای عرض کردم، چون تا این زمانهای مثل زمان مرحوم ناینی و اینها، تا زمان ما این مسئله سنت و فریضه و امر به سنت و امر به فریضه خیلی مطرح نبوده. اونجا هم همینطوره، ما یک امر به فریضه داریم مثل ارکعو مع الراکعین، خب خطاب ارکعو داریم، یک امر به سنت داریم، خطاب ثانی آمده که در رکوع این ذکر رو بگو سبحان ربی المثن عظیم به حمد یا اعلا به حمد، این سنته، اون هم واجبه، لکن این خطاب ملاک مستقل نداره. خوب داره، یعنی اگر شما سبحان ربی العظیم به حمد در حال رکوع نگفتین امرش ساقط نمیشه. خوب دقت کنی، امر بگو سبحان ربی این ساقط نمیشه، کی ساقط میشه؟ در رکوع باشه، درسته. اون ارکع و مراکعین دقت فرمودید، ارکع و مراکعین یک امره، این که سبحان ربی الاعلا و به حمد بگید یک امره، لیکن هر کدام اینطور نیست که دارای امتثال خاص خودش باشه، هر دو با هم یکی رو تشکیل میدن، بلکه امر سومی هم داریم، لا تعاد و صلات الا من خمس، ما اضافه بر اون دو تا خطاب یک خطاب سومی هم داریم. اون خطاب سوم اینه که اگر شما اخلال به رکوع یا سجود مطلقاً در هر حالی، حالا سهواً، نسیاناً، عمداً، عذراً، اکراهاً، اضطراراً، اخلال به رکوع و سجود کردی نمازتون باطله، اما اخلال به ذکر رکوع نماز باطل نیست. اخلال این خطاب سوم هم داریم، لیکن سه تا خطابه، لیکن یک مطلبه، مربوط به یک مطلبه، نه اینکه دارای سه تا ملاک جداگانه است، سه تا امتثال داره، یه امتثال داره، امتثالی که داره یکیه، یعنی امتثال خطاب ذکر رکوع اینجی یا قول و فی رکوعه اینطور یا قول و فی سجودهی یا لا صلات الا به فاتحة الكتاب، این نسبتش با مثلا خود اقیم و صلات اینطوریه. اون صلات اقیم و صلات مطلق هست، اما اینطور نیست که امرش بدون فاتحه ساقط بشه. امر به فاتحة الكتاب هم داریم، اما امرش بدون امر صلاتی ساقط نمیشه. این اصولا بحث، اگه اینا بحث سنت و فریضه رو مطرح میکردن اون زمان، این تصور برای اینا خیلی راحت بود. سنت و فریضه هم از همین قبیله، فریضه داریم یعنی ما فرض الله فی کتابه، سنت داریم یعنی ما سنه رسول الله فی بیانه، بعد قاعده لاتعاد داریم نسبت بین فریضه و سنت رو بیان میکنه که شما در باب فریضه مطلقاً اخلال به فریضه موجب بطلان عمل میشه، اما در باب سنت اگر معذور بودین اخلال به سنت شد نماز درسته، عمل صحیحه. پس مراد از تعدد دوتا نیست، گاهی سه تا گاهی چهار تا، یعنی اوامر متعدد میاد اما دنبال یک حقیقت واحده هستن. البته این مثالی که من زدم سنت فریضه غیر از اون متمم جعلی است که مرحوم ناینی، چون مرحوم ناینی مردش از متمم جعل جایی است که به جعل واحد نتونه بگه، اینجا به جعل واحد میتونه بگه فرض الله رکوع و سنت رسول الله از ذکر رکوع، میتونه به خطاب واحد بگه. مراد من تشبیه بود، دقت میکنید، مراد من اون متمم جعلی نبود که ناینی میگه. ناینی متمم جعل در جایی میگه که به جعل واحد نشه بگه، قصد دارد کردیم مرادیشون، لیکن اونجا رو ما قبول نکردیم، اون متمم جعلیشون رو قبول نکردیم. لیکن این مطلب که دو تا جعل بیاد و هر کدام دارای امری باشن اما امرش ساقط نشه به نفسه، با دیگری ساقط بشه، این نکته که ایشان گفت، این نکته درسته. امر به ذکر رکوع داریم، امر به رکوع هم داریم، اما امر به ذکر رکوع فی نفسه، شما ذکر رکوع در وسط نماز بگید ساقط نمیشه. امر به ذکر رکوع در ضمن رکوع اگر باشه، یعنی مطلوب یکی میشه، این دوتا مطلوب. و از باب تشبیه معقول به محسوس عرض کردیم، یه دفعه به شما میگه آه شما یه خانه بساز که از شر حیوانات و آفتاب و گرما و سرما شما رو نجات بده، این خانه چهار دیواری باشه و سقف. خب شما یه چهار دیواری و سقف ساختید، شما رو از گرما و سرما نجات میده. بعد میگه اما این خونه برای سکنا خوب نیست، رنگش هم باید بکنی، چراغ هم باید بزنی، کذا، این هم هست دیگه. ببینید شما رو امر میکنه به رنگ کردن، این امر به رنگ مطلق نیست، شما برید دیوار تو خیابون رنگ بزنی. این امر به رنگ در ضمن اون چهار دیواریه، یعنی این خطابش در ضمن اونه. و الا اگر شما رفتین رنگ زدین، رنگ ها رو زمین ریختین، این خطاب امر به رنگ رو شما انجام ندادین، این در ضمن اون چهار دیواری که شما درست کردین امر به رنگ آمد. و کذالک خطاب سوم میاد که آقا فرق رنگ کردن با دیوار اینه، اگر دیوار خانه ساقط شد اون دیگه قابل سکنا نیست به هر نحوی باشه، حالا زلزله آمد، دزدی آمد اون رو خراب کرد، کسی آمد مثلا ماشین اشتباهاً به اون زد خراب شد، اون خونه دیگه قابل سکنا نیست. اما اگر رنگش نبود قابل سکنا هست، شما رو از آفتاب نگه می‌داره، از باران نگه می‌داره، از حیوانات نگه می‌داره، اما صلاحیت سکنا نداره. و لذا ما در اونجا عرض کردیم سنت و فریضه نسبتشون اینجوریه، به خطاب واحد ممکنه اما نسبتشون از این قبیله. و لذا ما عرض کردیم مجموع ما یستفاد از روایات این است که یک ما فرضه الله داریم، یک ما سنه النبی داریم، یه عده روایت مثل لاتعاد داریم که نسبت بین فریضه و سنت رو نسبت بیان میکنه. چه نسبتی بین فریضه و سنت هست؟ امر سنت مطلق نیست، امر سنت در ضمن فریضه است. دقت میکنیم؟ همه حرفی که ایشون داره میزنه، ملاک امر، این اشکال کفایه که اگر میخواد بگه این اشکال چون کفایه تعدد امر دید، این تعدد منشأ شد که هر کدوم دارای موافقت باشه مخالفت. مرحوم ناینی تعدد امر نمیخواد و درستم از مطلب ناینی میشه تعدد، میشه دو تا خطاب باشه اما واقعش یکی باشه، دقت کردین؟ ولی عرض کردیم این نکته مهمی بود در بحث سنت عرض کردیم. سنن رسول الله به طور کلی بر دو قسم اساسی تقسیم میشه، یکی در واجبات، یکی در محرمات. در واجبات سنن به عنوان مکملات و محسنات هست، یعنی شأن سنت اینه که اون عمل فریضه رو تکمیل میکنه، اون رو مثلا زیبا میکنه، اتاق قشنگ میشه، قابل سکناست. یعنی فرق بین صلاتی که شما میخونیم با صلاتی که مثلا فلان عالم مثلا حنفی میگه، معروف که یک صلاتی رو انجام داد با اون ترتیب معین، فرقش اینه که با اصل صلات چهار دیواری محقق میشه، اما اون صلاتی رو که اهل بیت سنن پیغمبر درش بیان میکنن، یه اتاق مرتب تمیز رنگ کرده و روشن و همه جهات راحتی و انواع سرمایش و گرمایش و همه جهاتش درش مراعات شده، اون اتاق دیگه نماز هست، اون جلوی حیوانات نگه میداره، اما اون درجه عالی از کمال رو نداره. این در واجبات. در واجبات سنن مکملات هست. و شاید در روایت فضیل حضرت ایشون امروز نیامدن، فضیل ابن یسار، فسارت سنت و عدیل الفریضه، این تعبیر عجیبیه، این در روایت فضیل آمده در بحث سنن، الان تو ذهنم این تعبیر جای دیگه نیامده، یعنی سنت معادل فریضه میشه، مثلا این متمم الجلی که چون میگن در اون زمان سنت و فریضه رسول بود، مرحوم ناینی برای اثبات مطلبش این مطلبی رو که مرحوم ناینی گفته که دو تا امر باشه اما مطلوب یکیه، دقت میکنین؟ دو تاست، اما این نیست این خودش به تنهایی ساقط بشه، امر سنت به تنهایی ساقط نمیشه، امر سنت در ضمن فریضه ساقط میشه. فقط فرضی که مرحوم ناینی کرده این است که با در جایی متمم جعل فرض کرده که ممکن نباشه، ما جایی فرض بگونیم که ممکن هم باشه، نه اینکه ممکن نباشه، ممکن هم باشه، حتی با امکانش ممکن است امر دوم خودش به نفس موافقت نداشته باشه. دقت کنید چجوری شد این سرش به این قرار دادیم که یکی سنت شد یکی فریضه شد، اما امر سنت به نفسه ساقط نمیشه. شما ذکر رکوع بکن، امر ذکر رکوع ساقط نمیشه، ذکر رکوع روشن شد شما همه ذکر رکوع بله بر روایت فضیل ابن یسار. شاید فسارت سنت و عدیل الفریضه، عدیل معادل، یعنی اینا البته عرض کردم مرحوم چون در اون زمان کلمه سنت و فریضه رسم نبود زمان مرحوم ناینی و زمان کفایه این تصور رو نمی کرد، لذا ناینی مجبور شد این مطلب بگه. این مطلب واضحه الان، خیلی واضحه،
امر سنت جای خودش هست، چه؟
جای خودش هست، یعنی اگر در ضمن فریضه نباشه ساقط نمیشه، امر مستقلی نداره، مثل امر رنگ کردن به دیوار،
موضوعش
حد
دست
میدونه
دیواری نباشه
امر به دیوار حالا شما فرق توی دیوار بیگانه رب ربطی نداره، رنگ کردن خودش چیزی نداره. این اگر شما چهار دیواری که میخواین توی زندگی کنین اون مصلحت داره، این اینطور دقت میکنین. امر به سنت دیگه جدا نیست، نگیم این یک امتثال جدا داره اون یک امتثال جدا، این قابل امتثال نیست. بله اگر یک مطلبی فی نفسه قابل امتثال بود و آمد در ضمن یک عمل دیگه، اونجا اصطلاح میگن واجب فی واجب یا میگن مستحب، مثل قنوت، خود دعا مستحب به شما هر وقت دعا بکنی مستحب، لذا در مثل دعا در مثل نماز قنوت میگن مستحب بان فی واجب.
یعنی ما سنتی نداریم که اصلا در چارچوب فریضه نباشه؟
عرض کردم در واجبات نه، در ما این در واجبات. در محرمات سنت دو جوره، یا این چیزی رو که پیغمبر حرام میکنه مقدمه است ولی یک حرامی، یعنی یک حرامی خیلی مهمه، پیغمبر میاد مقدماتش هم حرام میکنه، سنت یعنی سنه رسول الله، یا ممکن است این حرام باشه در نظر عرف حرام نیست، دقت کردیم؟ اما شارع میگه این همون حرامه، مثلا کل و قرض نیا جر رو منفعتن فهو ربا، ولو به صورت قرض، ربا نیست، معامله ربوی نیست، لکن اگر قرضی بود که منفعت آورد، این دو احتمال در محرمات دو احتمال داره، ممکنه این در واقع همون ربایی است که خداوند گفته اما شما اسمش قرض گذاشتین، کلا قرزنیه جر و منفعتن فا و ربا، این همونه. مثلا ان الله حرم الخمر بینها، خداوند خمر از مراد از خمر یعنی شراب انگوری، و حرم رسول الله کل مسکر. الان میدونی شرابایی در خارج هست نمیدونی از چوب درست بگنن از بره، چیز عجب غریب درست بگنن، ربطی به بسیار چیز نداره. ولذا شرابی رو که اون ابو حنیفه معروف قائل بود که جایزه، اشتباه نشه، مراد ابو حنیفه این بود شراب انگوری مطلقا حرامه، چون به ما فرض الله شراب غیر انگوری چون به سنت رسول الله اگر به حد اسکار رسید حرامه. یه بسی که از آقای نمیخوام اسم مقامش رو اینجا پیش من اون حرف بدی نیست، واقعا جواب بدیم. مثلا این شرابایی که در غرب هست اگر مقداری خود که مسکر نبود میگه اشکال نداره. این نبیذ رو که اهل کوفه میخوردن شراب خرمایی، میگفتن شراب خرمایی اگر به حد اسکار نرسه اشکال نداره. بله، کل ما از کسی رو فقیلی و حرام، کل ما از کسی رو فمل الکف فالقصرت و منو حرام. خود سنی هم دارن اینه، اما مناقشه در سندش این روات اونا هم دارن، اینه ما داریم. دقیق فرمودین اون میگه ولذا معروف است از ابو حنیفه اون جام آخر حرامه، الکأس الاخیر تعبیر به جام آخر، اون جام آخر حرامه. اون جام آخر یعنی اون جامی که ایشون مست کرد. البته این مطلبی که این میگه در خود انجیل هم همینطوره، در انجیل یوحنا و متاس و مست نشوید. من صحبت کردم با بعضی از کشیشا، اون میگه اونی که پیش ما من هر چیز ابو حنیفه میزنه، ابو حنیفه در غیرش را به انگوری میزنه، میگه در انجیل هست مست نشوید، بلیزا میخورن یکی از بله شما آخر دقت کردین چی شد؟ چی میخوام بگم؟ این فرق بین سنت و فریضه است. یکی از آقایون اسمش میخوام برم چون بعیدم هست بشناسیم، میگه شد یه کنفرانس اسلامی در یه کشوری، حالا بعد یه عالمی از علمای سنی من دعوت کرد به اتاق خودش، ازتون دیدم در یخچال چه باز که انواع مشروبات غریبی رو گذاشته بود، هر کدوم این تعجب کرد که یه عالم سنی بود و مشروبات گذاشت. من نمیدونم بهش توضیح دادم، گفتم نه این چون فتواشون بر اینه، مشروبی که از شراب نه از انگور، دقت فرمودید، از انگور نباشه یه مقدارشو بخوره مست نکنه، گفتن اشکال نداره. اون کأس اخیر در عبادت داره کأس الاخر، اون جام اخیر کارش مشکله. اگر به حد اسکار رسید، فرق گذاشتن بین سنت و فریضه. ما فرضه الله شراب انگوری است که حتی قطرش هم حرامه، ما سنه النبی شراب غیر انگوری است که در اون زمان اصلا در مدینه شراب متعارف خرمایی بود، چون داره که وقتی رسول الله شراب خرمایی سنی ها دارن حرام کرد، خیکای شراب رو اردن تو کوچه ها ریختن، داره تمام اون خیکای شراب شراب خرمایی بود، الا یک خیک نصفش انگوری بود نصفش خرمایی بود، چون شراب اهل مکه انگوری بود، از طائف می آوردن. 70 کیلومتر بود طائف، الانشون 70 کیلومتر، 70 کیلومتر بود. طائف محل معروف انگور بود اصلا، هنوزم هست، هنوزم انگور منطقه سرسیریز انگورهای طائفی هنوزم معروفه. به قصد شراب اهل مکه شراب انگوری بود. اینی که در روایت داره که همه شراب حرام کردن، گفتن مراد شراب انگوری است. اونی که رسول الله سن دالک شراب خرمایی است. در مدینه شراب انگوری کم بود، حتی در یه عبارتی اهل سنت دارن کل شراب هایی که تو کوچه ها ریختن همه شراب خرمایی بود، الا یک خیک نصفش خرمایی بود نصفش انگوری بود. دقت میکنید؟ اینه که استدعا کردن که اهل کوفه نبیذ میخوردن. یه عبارت هم نقل کردم برای شما از این کتاب الامر معروف، مال اون حنبلی معروف، اسمش الان یادم رفته، الامر معروف و نهی عن منکر، یه عبارتی هست که الان اهل سنت بهش تمسک میکنن، خیلی الان شینا متعارف شده در مصر و اینها در کشور، اخذ به رخص اصطلاحا اسم، که ما بیام از هر مذهبی رو اون چیزی که اون مذهب اجازه داده، یه مذهب میگه ریش تراشی جایزه به این بگیریم، یه مذهب میگه مثلا شراب خرمایی جایزه اون از اون، میگه مذهب همین رخص رو از مذاهب جمع بکنیم. این اصطلاحا اسمش گذاشتن اخذ به رخص. یک آقای داشتیم که مصری بود درس ما میومد، میگه الان در مصر تقریبا مذهب کمه، مثلا میگه من حنبلی ام حنفی ام، این دیگه کمه، اخذ به رخص. اینم آقای مغنی هم در کتاب الفقه المذاهب الخمسه نوشته اولش. نشه من مسک رفتم جوانها به من گفتن چون شیخ شلتود اجازه داده که به مذهب شیعه برگردیم شما فقه شیعه بنویسین، اگه جای رخصت بود ما با او اخذ می‌کنیم، از ما اخذ به رخص. این اخذ به رخص رو بعضی از حنابله میگن آقا نمیشه این اخذ به رخص، شما کم کم از شریعت خارج میشید. لذا این عبارت در این کتاب الامر المعروف داره که لو ان احدن اخذ به قول اهل المدینه فسماء، مراد قنا، چون اهل مدینه معروف به قنا بودن، و به قول اهل الکوفه فنبیس که همون شراب خرمایی باشه، و به قول اهل مکه فالمطعه، چون معروف بود فقهایه مثل ابن جریج که از فقهای مکه است، چون ابن عباس میگن اجازه داده بود. لو ان احدا اخذ به قول اهل المدینه فسمون، من ممکن جابجاش کرده باشم، و به قول اهل کوفه فنبیس، و به قول اهل مکه فالمطعه، لخرج عن ربقه الاسلام، از اسلام خارج میشه. شما نمیشه به همه رخص عقص بکن، هر مذهبی رو نگاه بکن، یک رخصت اید داده یک رخصت اود داده، به رخص برگردین به هر مذهبی، چون با این وسیله کلا از اسلام میتونین خارج بشین. یه چیز گفته اون یه چیز گفته، دقت فرمودید؟ پس مراد از این اصطلاح اینه. اون وقت در روایات ما اصرار بر این است که مسکر حرام است به همه انواعش، قلیلش و کثیرش، لیکن این به سنت رسول الله، ما اسکر کسی رو فلقطره تو منوها حرام. حالا بخواد از انگور باشه، روشن شد چیه؟ اختلاف کجا بوده؟ اختلاف سر این قسمت بود که غیر از شراب انگوری اسکارش حرامه، اونی که سنت رسول الله اسکارشه، اما شراب انگوری مطلقا حرامه. اونی که در روایات اهل بیت آمد که نه، اونی که مسکر غیر انگوری است، کثیرش مسکر قلیلش هم حرامه، لکن این به سنت رسول الله. حالا این سنت ممکنه دو جور تفسیر بشه. یک، این خودش فردی از افراد شرابه، فردی از افراد خمره. عرف او رو خمر نمی گفتن، خمر به شراب انگوری می گفتن، دقت کردین؟ عرف به شراب خرمایی نبیذ می گفتن، لیکن شارع مخواد بگه نه آقا، هر چیزی که حالت اسکار داشت اون حرامه، این به سنت رسول الله. دقت کردین چی میخوام بگم؟ راه دوم این است که بگیم نه، مراد رسول الله یک عملی خیلی حرامه، پیغمبر اکرم میاد مقدماتش هم حرام میکنه، این هم میشه سنت. مثلا اگر شما قرض دادین به منفعت، در قرضتون منفعت گذاشتین، این ربا نیست، کلا قرضنی جرم منفعتن فهو ربا، این ربا نیست. لکن اگر قرض دادین و منفعت گرفتین، شما رو میکشه به ربا، شما رو دقت کردین؟ پس خوب نم روشن شد براتون شما عرض کنم. پس در باب واجبات سنت، چون من چند دفعه گفتم این نکته لطیفیه، در باب واجبات یعنی مکملات، یعنی محسنات، یعنی متمم جلب تعبیر دایدی، امر سنن در باب واجبات مستقل نیستن، دقت کردین؟ امر سنن در باب واجبات شما اگر انجام بدین مستقل نیستن، به قول من واجبون فی واجب نیستن، اونا امر دارن، ذکر رکوع امر داره، اخلال به ذکر رکوع عمدن موجب بطلان نمازه، امر داره، لکن این امرش در ضمن امر صلاتیه. این متمم جعل رو میخواد مرحوم ناینی اینجور تصویر بکنه، روشن شد مراد من چیه؟ این تصویری که میخواد مرحوم ناینی بکنه، چون تا قبل از ایشون تعدد امر میگفتن، ایشون گفت آقا تعدد امر نگین، متمم جعل بگین. چرا؟ چون در اون زمان اصولا مسئله سنت و فریضه مطرح نبود، ما از راه دیگه وارد شدیم، این مطلب ساده است، خیلی روشنه، ما متمم جعل نمیخواد بگیم، سنت و فریضه هم از این قبیله، روشن شد؟ الا اینکه مراد ناینی غیر از سنت و فریضه است که من میگم، ها اشتباه نشه، مراد ناینی جایی است که به جعل واحد نمیشه، اما سنت و فریضه به جعل واحد میشه، و تنها دوتا هم نیست، سومی هم بشه اضافه شده، حدیث لا تعاد آمد، یعنی یک حدیث، یک دلیل میاد فریضه رو قرار میده، یک دلیل میاد سنت رو قرار میده، یک دلیل میاد نسبت بین فریضه و سنت قرار میده، هر سه رو یک مطلب هم، روشن شد؟ هر سه دنبال اینن که در صلات سنت چه نقشی داره، روشن شد؟ یعنی هر سه متکفل یک حقیقت واحدن، با اینکه سه تا دلیله، اما متکفل یک حقیقت واحده هستن. پس این مطلبی که مرحوم ناینی به عنوان متمم جعل گفت، ایشون می‌خواست بگه که آقا تعدد امر نیست، متمم جعله. این جعل دومی متمم همون جعل اولی است. این دیگه امتثال خاص نداره، این موافقت خاص نداره. این تصور در اون زمان نبود، تو ذهنشون تعدد امر بود. و با این بیان ما روشن شد که نه، ما در شریعت مقدسه اینو داریم، لكن در شریعت مقدسه به شکل فریضه و سنت و نسبت بین فریضه و سنت. امر به فرائض داریم، فرائض به منزله اون عمود فقری هستن، اون مثل این شاسی ماشین که هیکل ماشین ربط میده. سنن به منزله فرض کن صندلی و اون چیزی که روی صندلی میذارن، روکش اینا، این روکش صندلی خودش مطلوبیت نداره. شما به روکش صندلی بخواید تو خونتون بندازین، مطلوبیتش در وقتی است که با فریضه باشه، وقت سنخ ارتباطشون هم با دلیل سومی آمده. پس این مطلبی رو که ایشون فرمودن که میخواستن جلوی توهم بگیرن، اون توهم انصافا قابل جوابه. تعدد امر نیست، امر وحدانی است، لکن چون امر وحدانی نمیتونست توش قصد امتثال بگه، با امر دوم قصد امتثال رو آورد. اما امر دوم همون امر اوله، دو تا موافقت نداره، دو تا مخالفت نداره، از قبیل واجب فی واجب یا مثلا قنوت. خود قنوت مستحبه. مثلا همین که میگن در قنوت بت 40 مؤمن دعا بکنیم، من ندیدم تو روایات نداریم این رو. در روایات دیگری داریم که اگر میخواد دعاتون مستجاب بشه اول برای 40 تا مؤمن استغفار بکن. این رو توی دعای قنوت آوردن، روشن شد. این خودش یک عنوان مستقلی بوده، این عنوان مستقل برداشتن اونا تو قنوت دعای بت، تو قنوت مثلا صلات بت، دقت میفرمایید. و این اشکال الزا به قنوت میگن واجبون فی مستحبون فی واجب، لذا اونجا تصور نکردن، اونم بحث دیگری است که حالا بعد انشاءالله، تصور نکردن که ما بتوانیم یک امر وحدانی داشته باشیم. ذکر رکوع رو در ضمن صلات تصور کردن امر وحدانی، قنوت رو در ذکر صلات امر وحدانی تصور نکردن. دقت کردیم؟ البته بعضی سعی کردن تصور بکنن، من انشاءالله یک بحث دیگه که پیش بیاد به یک مناسبت حالا دیگه مخوام بگیم. این راجع به این قسمتی که مرحوم نائینی تو اینجا فهم
این چه این آقای می فرمایند که مولا در یک خطاب یه دلیل نمیتونه قید امتثال امر رو اخذ کنه، ما الان تو فقه واقعا یعنی دلیلی نداریم که شارع مقدس مثلا امر به نماز کرده باشه همراه با قصد امتثال. قصد امتثال دلیل شرعی چیه با؟
حالا این بعد آخر بحث عرض میکنم، حالا وارد بحثش الان نمیشه. این یک مطلب. مطلب دوم، به نظر ما، به نظر خود این حقیر حساب و تقصیر، اصلا اصل این بحث این نبوده که حالا ما سنت و فریضه و اینا تصورشون همون مولا و عبد اصلا کلا، که مولا نمیتونه قرضشو به امر واحد به عبدش انتقال بده، مجبوره به یک امر ثانوی، و اون امر ثانوی رو مجبوره به نفع متمم جعل که دوتا جعل نشه، یک جعل واحد بشه. دقت میکنی؟ من به ذهنم میاد اینا تمام ذهنیتشون اصلا مسئله عبد و مولاست، کما اینکه دیروز من این نکته رو عرض کردم، به ذهنم میاد که این اواخر امثال نائینی و اینها یواش یواش ذهنشون به این که روح قانون و قانون شناسی توجه داره پیدا، اما هنوز رسما نرفتن رو قانون. امروز این مسئله در قوانین کاملا قابل حله، یه قانون میاد 5 تبصره بعدش داشته میشه، این تبصره ها جدا نیستن، این تبصره ها با همون ماده یکی هن، ولو به صورت تبصره. یعنی این متمم جعلی که مرحوم نائینی تصور بکنه، حالا غیر از این که میگه چون امکان نداره به امر واحد، این در حقیقت از قبیل تبصره است دیگه، این تبصره های. ولذا گاه گاهی مثلا یه قانونی 6 تبصره داره، بعد میبینن با مشکل خوردن، تبصره دوم و پنجم رو اصلاح میکنن، قانون اصلاح نمیکنن، تبصرش رو اصلاح میکنن، چون میخوان این تبصره ها برمیگرده به قانون. دقت کردین؟ این مطلبی که مرحوم نائینی فرمودن، این بنابر تصور ما در روح قانون خیلی راحته، احتیاج به فریضه و سنت هم نداشتیم، خیلی امر راحت. من فکر میکنم نکته اساسی در ارتکازشون این بود، اولا تعدد امر آوردن چون عبد و مولا فرض کردن، مرحوم نائینی هم متمم جعل آورد چون هم عبد و مولا تو ذهنش بود، لکن روحیشون داشت یواش یواش به این طرف میرفت که اینجا مسئله قانون، اصلا یک نظام، یک شکل نظاممند داره، یک شکل قانونمند داره، یک ماده قانونی داره، در ماده قانونی یک مطلبی می‌نویسن، بعد میگن تبصره یک این مطلبش راجع به فلان، تبصره دو تمام اون تبصره ها برمیگرده به خود اون قانون، جدای از اون نیست، ولو به صورت تبصره آمده. این متمم جعلی که مرحوم نایی تصویر کرده که میخواد امر واحد تشکیل بده، امروزه در قوانین کاملا واضحه. اول دقت کردی امروزه
قصد قربت و قصد امتصال اینا برمیگرده به نظام عبد مولا، چون تو نظام قانون اصلا این مطرح نیست که شما بخوای یه امر قانون انجام بدی به نیت خود قانون انجام بده. خب ولی تو نظام عبد مولا هست که تو بخوای انجام بدیم
من چند دفعه خودم تشریف داشتیم عرض که ما نظام قانونی قبول داشتیم، ما در نظام قانونی ولایت نیست، در لسان شرع ولایت هست. من چند دفعه اینو گفتم، ما نظام قانونی مطلقا قبول نکردیم، اندما ولیکم الله و رسوله ولایت قبول کردیم. وقتی برگشت به نظام ولایت توش اینو میاد، ما در گفتیم خطابات شرعی و لذا از مرحوم عثمان طاهری خنثی نقل کردیم که خطابات شرعی از قبیل خطابات قانونی است، بعث و زجر توش نداره. عرض کردیم این مطلب ایشان قابل قبول نیست، این بعث و زجر به خاطر ولایتی است که در خطابات شرعی هست. خطابات شرعی روحش، تعبیراتش، روحش روح قانونی است، اما یک نکته خاص خودش داره که ولایته. این ولایت تو قوانین نیست، اصلا تو قوانین ولایت نیست، و اگر مسئله قوانین و ولایت نباشه اصلا تنجیز علم اجمالی ها مشکل پیدا کرد. معلوم نیست در قوانین تنجیز علم اجمالی رو قبول بکنن. دقیقا این من شرحش مفصل هم در اصول عملیه هم در غیر اصول عملیه در موارد متعدد عرض کردیم. نکته فنی اینه، ما تماما نظام قانونی نگرفتیم. البته ممکنه بعضی از این نسل جدید ما که بلوغ شده اروپا هستن ممکنه سعی بکنن تمام خطابات شرعی رو، مثل حالا من تعجب نمیدونم واقعا آسمان آسمان تقی خیلی عجیب از ایشون بگه در خطابات شرعی بعضی زجر ما نداریم، درست میکنه. اما چاپ شده دیگه، از کردیم یک کتابی راجع به ایشان مزبان یقین و ایمان اسمش چیه، راجع به مرحوم خدا رحمت کنه آقای انصاریان چاپ کردن، در اونجا در زب آخر شرح ایشان یه رساله در نماز جمعه به فارسی تقریر بحث ایشانه، مالی که از شاگرده ایشون مال اسم برده یا نبرده الان تو ذهن من نیست، اگه اسمم برده تو ذهن من نیست. اونجا مرحوم آسمان تقی اونجا داره که خطابات شرعی از قبیل خطابات قانونی است و در اینها بعث و زجر نیست. اینو قبول نکردیم، حرف ایشون قبول نکردیم. درسته خطابات قانونی قبول کردیم، اصلا روح قانون قبول کردیم، نه خطابات. عرض کردیم خطاباتی که از فرع مطلبه، اصل مطلب روح، روح قانونی قبول کردیم، لکن در لسان روایات و در لسان شریعت در لسان وحی مسئله ولایت هم مطرحه. اینطور نیست که فقط مجرد قوانین باشه، مثل قوانینی که بشر آن قرار میده، مثل قوانین وضعی بشر باشه.
اشکالی که میکنن همینه دیگه،
ها همین اشکال هست.
نظام قانونی و روح قانون دریافتای عقل عملیه، ولایت رو که عقل عملی در نمیاد.
مرزا گفت این مکتب وحی دیگه، این خصائص وحی.
چرا پس با هم مخلوط؟
نه مخلوطش به این جهت که تعابیر همون تعابیره، یعنی نکات فنی اینه. اصل اولی این است که در خطابات شرعی رو بخوایم معنا بکنیم همونطوری است که قانون معنا میکنه، اما یه قسمتایش نه فرق میکنه. اصل اولیش اونه، نه اینکه کاملا همونه. ما بحثمون سر این قسمت، ولی ازا اصلا بحث ما هم با قول شما با نسل جی سر همینه دیگه تم. یعنی من نکته بحث روشن میکنم کجا اختلاف پیدا شد، ولی ازا همیشه عرض میکنم بحث علمی و دقیق نکته فنی رو باید روشن کرد. پس اشکال سر چی بود؟ تعدد امر بود. مرحوم ناینی گفت تعدد امر نیست، متمم جعله. اصل مطلب سر چی بود؟ سر این بود که فکر مولوی و غرض مولا بود. دقت فرمودید؟ عرض کردم این در شریعت نظیر داره. من می‌خواستم فقط بگم نظیر داره در شریعت، مثل سنت و فریضه. من نمی‌خواستم بگم سنت و فریضه از قبیل متمم جعله، چون سنت و فریضه در خطاب واحد ممکنه، متمم جعله ناینی جایی است که در خطاب واحد ممکن نیست. دقت می‌کنید؟ اشتباه نشه. فقط من می‌خواستم اینو تشبیه بکنم که ممکن است دو تا خطاب باشه، بلکه سه تا خطاب باشه، اما یه حقیقت واحده باشه. دقت کردید؟ نه اینکه چون امکان نداره، امکان داره، اما در حالا مثلا لاتعال برای خودش آمده، ارکه و مراکه این برای خودش آمده، اون خطاب یقول و فی ذکر و کوه برای خودش آمده، هر کدوم جداگانه آمده، اما دنبال یک حقیقت واحده هستن. و این تشبیه معقول و محسوسش هم عرض کردیم، به شما میگه آقا چهار دیواری درست کنید، سقف هم بزنید، این برای این میشه فریضه. و لذا ما آمدیم در فریضه ما بین واجبات و محرمات فرق گذاشتیم. مثلا روایت داری که ان الله حرم خمر و اینها و حرم رسول الله یا سن و لعن رسول الله فی الخمر عشره، لعن رسول در بعض از روایات ماست یا اهل سنت و لعن الله فی الخمر عشره، از که روشن نیست این مطلب، لعن الله نه، چون اگر لعن الله به فرض میخور، ظاهرش باید لعن رسول الله فی الخمر، چون خمر خیلی اهمیت داشت، پیغمبر مقدمات بعیدش هم حرام کرد. این از اونجاییست که سنت خورده مقدمات، چون داره غارس ها، خب هر کسی که با کشاورزی آشنا باشه میدونه این انگور رو که شما تو زمین میکنین برای به اصطلاح برای این 3 سال لااقل طول میکشه تا انگور اولش بده، اون اولی که آدم اون شاخه انگور رو تو زمین میکنه اون چی بهش میگن، اون چوب انگور رو تو زمین میکنه تا بلا
نهالش
نه، خود همون چیزش به اصطلاح قلمشه، قلمه انگور شما تو زمین میکنه تا سال بعد برگ میده، ممکن 2 سال بعد انگور بده. وقت میگه شما اگر همین قلمه را الان توی زمین کردی به عنوان که بعد از این شراب درست کردی، همین حالا 3 سال میکنم بمیرسه در اصلا اصلا به انگورش هم نرسه چه برسه به شرابش. این اشاره به چیه؟ این به خاطر تأکید در حرمت خمره، دقت کردی؟ این قطعا جز مقدماته، کسی احتمال نمیده شما قلمه رو تو زمین کردین شراب خوردین، قلمه تو زمین کردن شراب مصداق شرب خمر نیست، دقت بکنید، با یه آها مثلا مشتری ها حامل ها نمیم فلان تمام اینها ساقی ها تمام این مقدمات رو اینم عرض کردم. سر شادی مقدار این بود که ما عده از محرمات که داریم در شریعت مقدسه طبیعتش اینجوری شد، یا لااقل در مقام خارج بعضی از محرمات رو خیلی انجام، مثلا خون و دم در قرآن داریم، خیلی خون نمیخوردن، حتی خون خوردن نبود، اما شراب رو زیاد میخوردن، مخصوصا امیرالمومنین شون هم میخوردن، خلفاشون هم میخوردن. وقت چون این زیاد شایع شد، پیغمبر اکرم برای اینکه جلو این مطلب بگیره، ریشه این مطلب بگیره، حتی مقدمات بعیده هم اومد گفت حرامه و لعن رسول الله، این سن رسول الله. یعنی شما قلمه رو الان تو زمین میکنیم برای اینکه بعدها انگور بده و این انگور تبدیل به شراب بشه، حتی این قلمه تو زمین کردن پیغمبر حرام کرده و این مقدمات کاملا بعیده است. البته اینجا اون بحث معروف که حالا که در خمر این مقدمات حرام شد، بیاییم در کل محرمات بگیم مقدمات بعیده و حرامه، این هم قیاس شد. روشن شد این ماره؟ فقه رو من نهی میگم این ظرافت های فقهی براتون روشن بشه. در مقابل کسان هم گفتن نه، چون سنت رسول اللهه، اون مقدماتی که خود رسول الله حرام کردن حرامه، نمیتونیم ما بیایم در هر جایی مثلا به امیته بگیم هر عملی شما الان یه گوسفند کوچولو گرفتین، مثلا بره کوچولو گرفتین، تا این بزرگ بشه 4 ساله بشه 3 ساله بشه بعد بیته بشه، بعد میتهشو بخواید بفروشید مثلا یا بخورین، مثلا بگیم اینم حرامه، مقدمات بعیده میته هم مثلا حرامه، مثل مقدمات بعیده شرب خمر. روشن شد آن چی میخوام بگم؟ داریم ما در روشن این نکته ایست که خیلی لطیفه در فقه، که اگر در جایی مقدمات بعید رسول بعیده و غریبه فرق نمیکنه مقدمات رو حرام کرد، آیا تمام مقدمات حرام میشه به سنت رسول الله؟ این همونیست که در روایت ما داره که از سنه اذا قیست، سنت رو با قیاس درست نکنین، سنت رو از راه سنت بگیرین، راه سنت خودشه نه قیاس، با قیاس شما نمیتونید سنت درست بکنید. اینم راجع به این مطلب. پس این مطلب مرحوم ناینی رو انشاءالله تحلیلش روشن شد. اولا کلمه تعدد امر بود، این تعدد امر موجب شبهه شد، چون هر امر یک موافقت و مخالفت داره. بعد مرحوم ناینی میخواست بگه نه آقا یک امر بیشتر نیست، لذا تعبیر رو عوض کرد، کرد متمم جعل. ما هم آمدیم گفتیم بله اشکال، گفتیم این مطلب ایشان درسته، ممکنه تصویر این مطلب ممکنه، و در شریعت هم داریم مثل سنت و فریضه. لکن این که قصد امتثال امکان عقص نداره این قبول نکردیم، اما این که امر واحدی باشه، بلکه سه تا امر آمد، این هر سه یک واحده. بعدم توضیح دادیم که این امروزه در قوانین بشری امر متعارفیه، یه قانون میگذارن 4 تا تبصره 5 تا تبصره 7 تا تبصره بهش میخوره، تمام اینا یک مطلبه. ولذا گاهگاهی بعضی وقتا یک تبصرش اصلاح میکنن، خود قانون اصلاح نمیکنن، 2 تا تبصرش اصلاح میکنن. دقت کردین؟ این متعارف شده، لکن حقیقت واحده است. و اگر من فکر میکنم یواش شواش آقایان در این ذهنشون آمد که مثلا خطابات رو بیان تفسیر قانونی بکنن، ما اگه تفسیر قانونی بکنیم اینه، اما این لازمش نیست که خطابات شرعی تماما قانون باشه. اصل اولیش اینه که قانون باشه، مگر قسمت هایی که جدا شده از قانون، چون درش اثبات ولایت شده، یک قسمت هایش نیست. پس بنابراین ما مشکل خاصی با این مطلبی که ایشون فرمودن نداریم. ممکن است 2 تا خطاب 3 تا خطاب 4 تا خطاب باشه، 4 تا ماده باشه، تبصره و غیر تبصره، لیکن دنبال یک حقیقت واحده باشه، امرشون به یک حقیقت واحده برگه. این امکان داره. ما الان در شریعت داریم سنت و فریضه در شریعت داریم، اما امکان خطاب واحد هم داره، اما در 2 خطاب آمدن، یک خطاب در قرآن آمده، یک خطاب در سنت رسول الله آمده. این در واجبات گذاشتیم. در محرمات اینطور نیست. در محرمات نکتهش 2 تاست. 1، ممکنه این واقعا فرد محرم باشه، ما نمیدونستیم، شارع کشف عن، یک معنی سنت این باشه، مثلا قرضی که منفعته واقعا رباست، ما نمیدونستیم، خیلی قرض دادیم، شاید هم میگه این ربا. 2، ممکنه واقعا هم ربا نباشه، لکن اگر ما قرض به منفعت دادیم عادت بکنیم بعد ربا بگیریم، مقدمه ربا باشه، یا مقدمه حرامه یا خودش حرامیست که کشف عنه شاره که در عرف حرام نبود. دقت کردید؟ مثل همون روایتی که میگه شراب انگوری حرام بوده، اونی که شرای، اما شراب خرمایی رو رسول الله حرام کرد. شرابایی که الان گرفته میشه بعضیشون به نظر حتی از مواد مثل چوب و موم، خیلی مواد عجیب غریبه، چه برای آقا
هرچی الکل داشته باشه میشه،
میشه ازش گرفت، شراب های انواع مختلف میگیرن و خلیزا اونا هم در روایات ما آمده، البته اهل سنت هم دارن بعضیشون، احناف میگن نه، اگر به حد اسکار رسید حرامه، به حد اسکار نرسید خوردن ششکان اون جام آخر حرامه، قبلش نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.